اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. یک مقام ارشد حکومت آمریکا میگوید معامله صلح در افغانستان شاید یک دور جدید از بی‌ثباتی را در آن کشور آغاز کرده و بسیاری از دستاوردهای تلاش‌های بازسازی بین‌المللی در افغانستان را از بین ببرد. جان سپوکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار، روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت در حالی که ما همه خواهان صلح هستیم، نگرانی های وجود دارد که فشار برای یک معامله برنامه های مهم را که برای هر توافق برای تاثیرگذاری پایدار لازم است شاید تحت شعاع قرار دهد. آقای سپوکو گفت که ایالات متحده میلیاردها دلار را در افغانستان به مصرف رسانیده است و اگر اشتباهی بعد از توافق صلح رخ دهد تمام آن بر باد فنا می رود. سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان با اشاره به پرداخت معاشات نیروهای امنیتی افغان که حکومت آمریکا آن را تمویل می کند گفت کاهش شدید در مساعدت های مالی به حکومت افغانستان منجر به سقوط حکومت کابل خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، گفت که ایران به صادرات نفت خود از طریق تنگه هرمز ادامه خواهد داد و هشدار داد که اگر آمریکا تلاش کند صادرات نفت ایران را متوقف کند، باید برای پیامدهای آن آماده باشد. آقای ظریف که در نیویورک می باشد، در عین زمان در مورد تبادله زندانیان با واشنگتن نیز صحبت کرد. وزیر خارجه ایران گفت که 6 ماه پیش پیشنهاد تبادله زندانیان را به آمریکایی ها داده بودند، اما هیچ پاسخی دریافت نکردند. حکومت آمریکا روز دوشنبه از تصمیم رئیس جمهور ترامپ در مورد عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران برای بعضی کشورها و اجرای کامل آن خبر داد که منجر به بلند رفتن قیم نفت در سراسر جهان شد. شمار تلفات جانی ناشی از جاری شدن سیل و آبخیزی ها در افریقای جنوبی به حداقل 60 نفر رسیده و بیش از 1000 نفر در ولایت کوازولو ناتل در شرق آن کشور از خانه هایشان بیجا شدند. بر اساس گزارش ها بارندگی شدیدی که از روز دوشنبه آغاز شده بود منجر به جاری شدن سیل در آن ولایت گردید. صدها خانه تنها در شهر دوربن در کنار بحر هند از ناحیه آبخیزی ها صدمه دیده است و مامورین نجات در حال جستجوی قربانیان در تعمیرهای فرو ریخته می باشند. هشدار خطر آبخیزی در کشورهای تانزانیا و موزمبیق نیز داده شده است. وزارت مالیه آمریکا اعلام کرد که 2 فرد و 3 شرکت حقوقی که متهمند به حزب الله لبنان در دور زدن از تعزیرات واشنگتن کمک می کنند در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. دفتر کنترل املاک خارجی این وزارت گفت که وایل بزیرا که در بلژیم مستقر است و ادهم تباجه و شرکت های مرتبط با این دو تحریم شدند. وایل بزی به نمایندگی از پدرش محمد بزی امور مالی حزب الله را در گامبیا مدیریت می کند. ایالات متحده فشار بر حزب الله و حامی مالی آن یعنی جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است. و سازمان جهانی صحت برای اولین بار راهنمود را در مورد اینکه کودکان زیر 5 سال چقدر می توانند در مقابل صفحه تلویزیون و یا کامپیوتر باشند را به نشر سپرده است. این سازمان می گوید اطفال به این سنین نباید بیش از 1 ساعت را در مقابل پرده کامپیوتر و یا تلویزیون سپری کنند. اما پژوهشگران و کارشناسان می گویند این راهنمود کدام اساس علمی ندارد و موضوع تعلیم و تربیه اطفال از طریق دیدن برنامه های آموزشی در آن مد نظر گرفته نشده است. سازمان صحی جهان در این راهنمود خطرات احتمالی از تماشای تلویزیون را نام نبرده است، اما اشارات بر فعالیت های بیشتر بدنی برای اطفال دارد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. سفارت روسیه در افغانستان اعلام کرده است که امروز 25 ماه اپریل دومین نشست سه جانبه روسیه، چین و آمریکا در مسکو برگزار می شود. مطلبی را در این باره در برنامه صبح امروز برای شما برگزیده ایم. با حال هم توجه نمایید به نخستین گزارش این بخش. در ولایت مرکزی بامیان، گروهی از دختران آوازخوان با یک هنرمند محلی آن ولایت کورس آموزش موسیقی و آوازخوانی را ایجاد کردند. اما بعضی از آنها نگران هستند که با پیشرفت پروسه صلح با طالبان و سهم شدن آن گروه در حکومت آیندی افغانستان، آنها نتوانند به این کارشان ادامه دهند. ظفر بامیانی در این باره چنین گزارش می دهد.
گروهی از دختران آوازخوان و دنباره نواز در بامیان به همکاری یک هنرمند محلی و حمایت مالی بنیاد انکشافی آقاخان، کورس موسیقی محلی و آوازخوانی را برای جوانان علاقه‌مند و خصوص دختران در بامیان ایجاد کردند. آموزش آوازخوانی و موسیقی محلی از سوی شماری از دختران ایجاد شده است که در زمستان گذشته در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کابل نواختن موسیقی و آوازخوانی را یاد گرفتند. عاطفه امیری، معاون گروه موسیقی سلسال، میگوید که آنان در این کورس بر علاوه آوازخوانی، نواختن دنبوره، زیربغلی، طبله و هارمونیه را آموزش می دهند.
اولین آموزشگاهی است که در بامیان به خاطر دختر خانم ایجاد شد. دختر خانم میتونن موسیقی بخوانند و بنوازند.
دخترانی که عضو این گروه موسیقی هستند میگویند که در بیشتر از 10 برنامه کنسرت اجرا کردند که مورد استقبال گرم شماری از اشتراک کنندگان قرار گرفته است. اما ممانعت های اجتماعی و فرهنگی نیز گاهی برایشان مشکل ساز شده است. آنان میگویند با حمایت خانواده هایشان توانستند در چند سال اخیر پا به عرصه موسیقی و آوازخوانی بگذارند. ناصر سروش، آوازخوان محلی بامیان و استاد این کورس، میگوید
ما به این وقتا زیادتر علاقمندی دختر خانم زیادتر شده، چون که ما برنامه های زیادی در کابل رفتیم. در اکادمی زمستانی ما سه زمستان میشه که ما میریم، اینستیتوت موسیقی ملی افغانستان، اینا ارتقای ظرفیت میشه، از اونجا میای چیزهایی که از اونجا یاد میگیره، پس این میاد دختر خانم آموزش میده.
اما با پیشرفت پروسه صلح با طالبان، این دختران آوازخوان نگرانند که اگر طالبان در آینده شریک قدرت شوند، زنان همانند دوره حاکمیت این گروه نتوانند این گونه فعالیت‌های هنری و فرهنگی را در جامعه داشته باشند. صدیقه امیری، یکی از بانوان آوازخوان گروه هنری سلسال، میگوید
ما هم امیدوار هستیم که حقوق ما دختر خانم ها با این پروسه صلح دیدپا نشن، و بخاطر که طالبان هم خواهی که ما آموزش ببینیم چی خواسته خواهی که ما در پرده تلویزیون ظاهر شویم، و ما هم ای آرزو داریم که مانع پیشرفت ترقی ما بانوان هنرمند نشن.
عزیزه اکبریان، عضو دیگر این گروه موسیقی، نیز نگران است که با پیشرفت پروسه صلح با طالبان بر فعالیت های این گروه موسیقی محدودیت وضع گردد.
وقتی که طالب داخل حکومت افغانستان ما نمیتونیم، ما یعنی به اصطلاح فلج میشیم دیگه، نمیتونیم، مجبور ما خانه‌نشین شیم. این بر شخص خودم و بر گروپ ما خیلی مشکلی جدی است.
بامیان هنرمند و آوازخوان زن ندارد، اما گروه موسیقی سلسال که 8 دختر نوازنده و آوازخوان عضو آنند، در چند سال اخیر توانستند رونق بخش محافل فرهنگی و کنسرت های تفریحی این ولایت باشند. دختران آوازخوان و دنباره نواز در بامیان از دولت افغانستان، جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده آمریکا میخواهند تا در گفتگوهای صلح به صورت جدی از حقوق و فعالیت‌های زنان آوازخوان و نوازندگان محلی دفاع شود. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آمار وزارت فواید عامه افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم حدود نیمی از روستانشینان افغان به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. اما آن وزارت در نظر دارد تا 11 سال دیگر آب آشامیدنی صحی را به تمام مردم افغانستان فراهم سازد. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
ما دولت می‌خواهیم که در خانه یک نل باشه، ما بتونیم که از خانه خود ما آب بگیریم، بیرون نبریم، فقط درس ما رو بخونیم.
لیلا حدود 10 سال دارد. در کنار درس و مشق مکتب، کار خانه به ویژه تامین آب آشامیدنی برای خانواده از دغدغه‌های اصلی روزانه وی است. این کودک مجبور است که کمرگاه کوه بلند آسمایی را روزانه 4 تا 6 بار بپیماید تا از نل آب بیاورد. کابل پایتخت پرنفوذ اما با کم بوده آب. در این شهر تنها لیلا نیست، بلکه ده ها کودک و نوجوان هر بامداد برای گرفتن بشکه آبی در کنار نل صف می کشند. مشکل کم بوده آب مختص پایتخت نیست، بلکه خشکسالی ها روستانشینان را نیز متضرر کرده است. فقیر و نبی دو باشنده بادغیس.
نه آب شیرین ندارم، نه آب چای، آب چای استفاده میکنیم، آب شیرین نیست. نلکشی شده ولی آب نامده، فهمیدی؟
او یک تکه ما نداریم که بخوریم، ما او باران میگیریم که درگر بخوش میخشن که مردم که ای از او زهر هستن میموریم، مگر از مجبوریتی که ما میخوریم که بموریم مجبوریم ما بخوریم، ولی او وجود ندارم.
آمار وزارت انکشاف دهات افغانستان نشان میدهد که حدود نیمی از جمعیت این کشور به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب رحمان کریمی وزیر انکشاف دهات گفت که در حال حاضر دسترسی شهروندان و روستانشینان افغان به آب پاک صحی بیش از 55% است و تا 10 سال دیگر تمام افغان‌ها با آب آشامیدنی صحی دسترسی خواهند یافت. آقای کریمی افزود که برای دسترسی افغان‌ها به ویژه روستانشینان به آب صحی در سال گذشته خورشیدی 490 پروژه آبرسانی در سراسر افغانستان تطبیق شده است. وزیر انکشاف دهات افغانستان افزود:
"و دیال سوات نویکان دریز رشپک سوا 15 تا پروژه مونگه.
در سال 1398 نیز 3685 پروژه آب آشامیدنی صحی که در این شبکه هم خواهد بود نظر به شرایط جغرافیایی ما در پلان گرفته ایم. هزینه آن نیز به بیش از 4 میلیارد افغانی میرسد و 4.4 میلیون تن پس از تطبیق پروژه ها از آب آشامیدنی صحی مستفید خواهند شد.
4 میلیون دیگه پروژه تطبیق صحه به ورسته دوید صحی و بوتخه مستفید شد.
در روستاهای افغانستان مردم بیشتر از آب جویبار و چشمه ها استفاده می کنند، اما به دلیل خشکسالی شدید در 22 ولایت سال پار دسترسی مردم به این منابع آبی محدود شد. در برخی ولایت نیز منابع سطحی آب آلوده شده اند. به گفته متخصصان آلودگی آب سبب بیماری های متعدد به ویژه مرض های جهاز هاضمه می شود. آمار وزارت صحت افغانستان نشان می دهد که روزانه دست کم 25 کودک افغان به دلیل بیماری اسهال جان می دهند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سفارت روسیه در افغانستان اعلام کرده است که امروز 25 اپریل دومین نشست سه‌جانبه روسیه، چین و آمریکا برگزار خواهد شد. در خبرنامه آن سفارت که بر رسانه ها فرستاده شده آمده است که این نشست در مسکو برگزار می شود و اشتراک کنندگان آن در سطح نماینده های خاص خواهد بود. این نشست قبل از ششمین نشست مستقیم نمایندگان طالبان و آمریکا در دوحه قطر برگزار می شود. برای بررسی بیشتر این موضوع، سحر عظیمی مصاحبه با صلاح الدین سعیدی، آگاه امور سیاسی مقیم لندن انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
مطمئنن مسئله صلح، مسئله موقعیت جغرافیایی افغانستان، گذشته افغانستان، علایق کشور چین، روسیه و امریکا در رابطه با این منطقه و در رابطه با افغانستان ابعاد مختلف داره. جانب امریکایی قراره که دیروز آقای خلیلزاد هم اظهاراتی داشته مدرسه تلاش ایست که علاقمندی های جانب جوانب مختلف دخل مؤثر از جمله ای ابر قدرت ها به نحو و اصطلاح دیده شوه و زیادی از اونها حاصل شوه در این راستا به مو هدفی که طرح شده آوردن صلح و خروج نیروهای خارجی است از افغانستان و تامین صلح است. ظاهرا که راشو به این هدف برسید. ما در مجموع همچون شست ها را من حیث ممید مثبت ارزیابی میکنم، اما تصمیم گیرنده هستی باید خود مردم افغانستان باشه.
فکر میکنین آیا این نشست با روسیه و چین به خاطر گزینه های آینده افغانستان است که مبادا اگر ایالات متحده نباشه افغانستان دست یاری از کشور روسیه و یا هم از چین بگیره به خاطر کمک های بیشتر و یایی که در مقابل طالبان به همین جبهه‌ای که قرار دارد قرار داشته باشن؟
مطمئن هستم اگر آمریکا در این راستا به نحو محتاج کمکی از اینها شوه، بالمقابل روس ها در مناطق مختلف دیگر جهان از جمله اوکراین و تعاملات دیگری که وجود داره و یا چین خواسته هایی که در راستا داره در برابر جهان و جمله امریکا، مطمئنن اونها چیزی بگیر و چیزی بده به اصطلاح تعاملات ممکن هست و چنین چیزهای شده. اما نقطه مرکزی ما ایست که ما با این باور همون قسمی که آقای خلیزاد چندین بار هم تکرار کردن، برنامه خروج اساکر نیست، برنامه رسیدن به صلح است. اما تا جایی که ما تعقیب میکنیم کدام صلحی که در او منافع ایالات متحده امریکا در اولویت تأمین شوه یا منافع مردم افغانستان، قابل فهم است که اونها به او جانب اولویت میدهن و مردم افغانستان به منافع و مصالح خود اولویت میدن. ای که چطور شوه ای هر دو منافع را با منافع کشورهای منطقه مطابقت داد، ای امو هنری است که سیاسونی ما باید بدانند. ما گپ خود در راستا تصحیح میکنم، ما به هیچ صورت به او اجماع نخواهد رسیدیم که در نتیجه از او اجماع منطقوی سر مسائل تأمین صلح در افغانستان شود. به چه مفهوم؟ به این مفهومی که پاکستان و ایران مطالبات مشخصی از افغانستان دارند، خواسته های مشروع و نامشروعی دارند و توقع کردند که ما اجماع منطقوی را به دست بیاریم و در او راستا اجماع از استابلشمنت پاکستان داشته باشیم، اجماع استابلشمنت ایران داشته باشیم. این یک توقع نادرست و بیجا هست.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
سه ماه بعد از تلاش های ایالات متحده برای برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، آن رهبر سوسیالیست که از سوی بعضی کشورهای غربی مستبد خوانده می شود هنوز هم در قدرت باقی مانده است. به نظر می رسد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قدرت وضع تعزیرات شدید اقتصادی را بر ونزوئلا بیش از حد برآورده کرده و به این فکر بود که احتمالاً نظامیان آن کشور رئیس جمهور مادورو را به زور خلع قدرت خواهند کرد. در این حال چنین به نظر می رسد که واشنگتن مخالفت های منطقی نسبت به اقدام نظامی و تغییر رژیم در ونزوئلا را دست کم گرفته است. این گزارش را خالد مفتون به توجه می رساند.
وضع تعزیرات بالفعل بر صنعت تیل ونزوئلا توسط ایالات متحده فشار روزافزون را بر اقتصاد این کشور امریکای جنوبی وارد کرده است. کشوری که میلیون ها شهروندان آن به دلیل کمبود غذا و سرکوبی حکومت هنوز هم خانه هاشان را ترک می کنند. مایکل شفتر از بنیاد تحقیقی موسوم به دیالوگ میان امریکایی یا انتر امریکن دیالوگ به این باور است که بحران بشری با وجود آمده در ونزوئلا نتیجه ناکارایی حکومت آن کشور است.
The Venezuelan government under Nicolas Maduro, by his policies and mismanagement and corruption and all the rest, that is
ایالات متحده بحران بشری را در ونزوئلا با وجود نیاورده است. این بحران توسط حکومت نیکولاس مادورو، پالیسی‌هایش، سوی مدیریتش و فساد اداری با وجود آمده است. این پدیده‌هایی است که موجب بحران بشری شده است. اما این بحران در نتیجه وضع تزیرات وخیم‌تر می‌شود. فکر می‌کنم تزیرات اقتصادی که وضع شده است مؤثر و بسیار قوی است.
انتظارات وجود داشت که نیکولا مادورو رهبر سوسیالیست ونزوئلا به زودی از قدرت کنار برود، زیرا از یک سو با وضع تعدیلات اقتصادی ایالات متحده مواجه است و از سوی دیگر با فشارهای دیپلماتیک بین‌المللی روبرو می باشد. اما حال به نظر می رسد که با ادامه بحران بشری چنین فشارها در حال کمرنگ شدن است. ایالات متحده و 50 کشور دیگر در ماه جنوری 2019 میلادی خوان گوایدو رئیس اسامبلی ملی ونزوئلا را به حیث رهبر اداره موقت آن کشور به رسمیت شناختند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا مانع اشتراک و رقابت آقای گوایدو در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آن کشور شده بود. اداره دونالد ترامپ فروش تیل ونزوئلا بر ایالات متحده را متوقف کرد. با وجود تعزیرات اقتصادی امریکا و فشارهای بین‌المللی، آقای مادورو هنوز هم از حمایت رهبری نظامیان کشورش برخوردار است. اگر شرایط به گونه تغییر کند که مخالفان حکومت به قدرت برسند، نظامیان آن کشور ممکن به خاطر سوء استفاده های گذشته با مجازات مواجه شوند. علاوه بر ونزوئلا، ایالات متحده تعزیرات جدید اقتصادی را بر کیوبا نیز وضع کرده است، زیرا شک و تردیدهای وجود دارد که هزاران مشاور نظامی و امنیتی را برای حکومت ونزوئلا فراهم کرده است. روسیه نیز از طریق فراهم آوری پرسنل نظامی کمک‌های خود را برای جمهور مادورو افزایش داده است. علاوه بر آن، روسیه در شورای امنیت ملل متحد مانع محکوم کردن حکومت ونزوئلا شده است، زیرا مسکو در شورای امنیت از حق ویتو یا رای مخالف برخوردار است. در این حال، بحث در مورد اقدام احتمالی نظامی ایالات متحده بر ونزوئلا در حال کمرنگ شدن است و دلیل عمده آن مقاومت قوی کشورهای منطقه مانند برزیل و کولومبیا می باشد، دو کشوری که هر دو متحدین آمریکا در منطقه به شمار می روند. مایکل شفتر از بنیاد تحقیقی موسوم به دیالوگ میان آمریکایی یا انتر امریکن دیالوگ می گوید که آمریکا هنوز تصمیم نگرفته که بر ضد ونزوئلا اقدام نظامی کند. وضع تزیرات اقتصادی ایالات متحده بر ونزوئلا موجب افزایش اعتراض های مردمی در آن کشور شده است. اعتراض هایی که ممکن موجب تغییرات دموکراتیک در این کشور آمریکای جنوبی شود. اما نشانه وجود ندارد که فشار اقتصادی که بر شهروندان آن کشور تحمیل شده است به زودی خاتمه یابد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انتخاب مواد غذایی نامناسب، مشکلات سیستم هاضمه و فشارهای روانی می تواند میزان سم یا زهریات را در بدن افزایش دهد. تولید مواد آلوده و سمی متعدد در داخل و خارج از بدن یکی از مشکلات جدی دنیای صنعتی است. موادی که روزانه انسان و سایر موجودات زنده را هدف قرار می دهد. اینکه چگونه می توانیم مواد سمی را از بدن خارج سازیم، موضوع مصاحبه همکار ما قدیر مشرف با زهره راسخ، پژوهشگر امور صحی و حقوق بشر است که با آواز خانم راسخ آغاز می شود. توجه کنید.
سمزدایی یا می دیتاکسیفیکیشن که امروز زیاد کلمه مد روز است به اصطلاح، این در حقیقت امو پاکسازی خونی که در بدن جریان می کنه از مواد مضری که برای بدن سمی تلقی میشه و سمی هست، و البته نه به معنایی که مواد سمی به صورت آنی در بدن اثر میکنه، اما مواد سمی که به مرور زمان سلولهای بدن آزرده و خراب میسازه و باعث مرض میشه، یعنی خلاص پاکسازی خون در بدن.
خانم راسخ، کدام مواد سمی پنداشته میشه و بیشترین مواد غذایی را که ما میگیریم اینا حاوی مواد سمی هستند؟
اگر با قسم خلاص بگیم، دو نوع مواد، یکی موادی که از بیرون داخل بدن میشه و مواد است که از داخل خود بدن میسازه، باعث به اصطلاح سم یا تاکسین در بدن میشه. موادی که از داخل است، ای اکثرا هورمونایی هستن که در آلتهای مختلف مثل عصبانیت، آلت دپرشن یا امی افسردگی، نگرانی های دوامدار، ای استراب ها ترشح میکنه از هورمونای مختلف از بخشای مختلف بدن و این مضر میباشه به بدن. به مخاطر است که زیاد تاکید میشه که از عصبانیت و از حالات نگرانی ها و مسائلی که زیاده که باعث مریضی میشه جلوگیری شود، چون هورمون هستن که از درون ترشح میشه. مواد قسمت بعدیش مواد از خارج بدن داخل میشه و یک به چند نوع میباشه. یکی از تنفس هوای آلوده و کثیف در محیط که خب هوا پاک نیست و خوردن غذاهایی که در او مواد کیمیایی یا اضافه شده، مثل این مواد پریزرواتیوز که میگن که مواد غذا را دیر نگاه میکنه در شلف یا در دکان و مواد که سپری میشه یا کودهای کیمیایی که در غذاها در سبزیجات و غلات و اینا زده میشه برای اینکه خب حاصل بهتر بده یا از بین ببره حشرات و گیاهای هرزه، اینا کلشان اونمو رقمه که برای حشرات و گیاهای هرزه مضر است. وقتی داخل بدن انسان میشه این مواد کیمیایی بدن انسان هم صدمه میرسونه. به اون خاطر این کودهای کیمیایی یا پستیساید و هربیساید و این چیزا دیگه، موادی که مثلا غذایی که خود ما پخته میکنیم و زیاد سرخ میکنیم و میسوزانیم، سوختگی خودش به یک نوع ماده کیمیایی که کارسینوجن یا تولید کننده سرطان است تبدیل میشه. دیگه کریم ها، شامپو ها، میکاپی که خانم ها استفاده میکنن، صابون هایی که برای شستن بدن و دست و ظرف تا ظرفشویی استفاده میشه، تمام مواد مسائل آرایش، رنگ ناخون، رنگ موی، تمام اینا از مواد کیمیایی و سنتتیک ساخته شدن. به این لحاظ وقتی اگر یک بار در زندگی یا سال یک بار استفاده میشه خب کمتر از اثرش، اما وقتی روزمره و همیشه استفاده میشه مواد کیمیایی از طریق پوست جمع میشه داخل بدن میره.
خانم راسخ، این موضوعات را که شما یاد کردن تقریبا عام شده در بین مردم، مخصوصا کسایی که در غرب زندگی میکنن، خانواده ها وقت بسیار زیاده ندارن که مواد غذایی تازه را اینا پخته کنن. معلوم دار که از مواد غذایی کنسرو استفاده میکنن، حالا چی لوبیاست، چی نخود است، چی گوشت ماهی است. اگر از اینا استفاده نکنن، آیا پس روزانه یا در هفته چقدر استفاده بکنن اگر ضرورت باشه و مجبور باشن؟
باید خود ما غذای خود تحقیق کنیم، بکنیم، وقت بگیریم. طبعا انسان ها همه مصروف هستن، اما سلامتی یک چیز بسیار مهم است. مجبور هستیم که پالوی از این که خود خداوند بدن قسم ساخته که خود به خود از طریق پوست و از طریق جهاز هاضمه، جگر، روده ها، از طریق کلیه ها،
بله،
شش ها، گرده ها، اینا خود به خود اینا تصفیه میکنن و بدن از بدن دفاع میکنن، سیستم دفاعی بدن. اما با وجودی چون یک بمباردمان عجیب و غریب از هر طرف سر انسان ها هستن، یک بخش مهم را که من فراموش کردم بگویم از منابع سمی، داروها یا دواهایی است که امروز دکترها با قسم بسیار آزادانه و بسیار زیاد به مردم توصیه میکنند.
چه عواملی میتونه خانم راسخ به بهبود روند سمزدایی کمک بکنه؟
یکی که اول مهمترین چیز مسئله اعصاب و روان آرام است که بخش مهمی را که از درون تولید میشه سمیات میتونه جلوگیری کنه. تا که میتونیم خب مدیتیشن، یوگا، البته چیزی که همه بهش دسترسی ندارن، اما اونایی که دارن و اونایی که میتونن، دعا بهترین چیز، بهترین مدیتیشن است که چون خداوند خودش حل میکنه مشکلات و از بین بردن عصبانیت ها نه توسط دوا. اکثرا میرن با دکتر دوای اعصاب میگیرن، اون دوا خودش پس چی میکنه؟ یک جایی برای خرم میکنه، یعنی خوش نگاه کردن، قدم زدن، راه رفتن، اکسرسایز هایی که برای ما خب مساعد است و خنده، یکی چیزای بسیار خوب گوش دادن به پروگرام های کمدی. خنده خود به خود هورمون های خوش تولید میکنه در بدن و سلامتی رو بار میاره. حرف های خوب زدن، از منفی گفتن و منفی شنیدن جلوگیری کردن، اینا چیزای بسیار آسان و فری و ضروری نیست که ما با دکتر بریم، خود ما این چیزا رو.
شنوندگان گرامی، این بود دستاوردهای برنامه صبحانه رادیو آشنا. تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج 100.5 FM آغاز می شود. روز شما بخیر.